أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجردين. السلام عليك أيها السراج المنير. السلام عليك أيها السفير بين الله وبين خلقه يا رسول الله. بعثت مبارک نبی اکرم رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم به امید اون که متوجه باشیم جایگاه ما در این عالم با نور بعثتی که پیامبر مأمور آن بودن که به ما تذکر بدن در چه جایگاهی هستیم بیش از پیش برای ما روشن بشه. عنوان بحث هست ما و نیاز امروزی ما به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. به نظرم همه عزیزان در این موضوع با بنده مشترک باشند که ما هر روز و هر تاریخ بیشتر متوجه میشیم که چه اندازه نیاز به پیامبری داریم که از طرف حضرت رب العالمین به سراغ ما بیاد. و میبینید که اونجایی که پیامبر رو اونطور که باید و شاید نیافتند و درک نکردند تقریبا هیچ معنای از زندگی برای خودشون نگذاشتند. این در شماره یک این آیه خیلی آیه عجیبی است. دو بار در قرآن این آیه اومده است و خواهش میکنم ببین اصلا خدا با ما چطوری حرف زده است. داستان حضور پیامبر و قرآن تو این آیه است. می‌فرماد لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. خیلی عجیب. میگه حقیقت اینه که ما برای شما از طریق پیامبر کتابی فرستادیم که قصه شما و جریان شما در این کتاب بوده است. مسئله انسانیت انسان است در رسالت نبی اکرم. مسئله اینه که خدا به یاد بشریت بوده است و در راستای اینکه به یاد بشریت بوده است این رسالت انجام گرفته است و این قرآن آمده است. و این قسمت آخرش خیلی حساس است. افلا تعقلون، یعنی واقعا فکر کردید؟ یعنی شأن این کتاب آیا این نیست که فکر کنید که آخه چه پدیده ایست؟ این قضیه این کتاب و این رسالت چه جایگاهی در زندگی بشر دارد؟ به نظرم تصورم این است که هنوز روشن نشده است. افلا تعقلون آخر آیه خیلی عجیبه. خب بشر باید فردا خود را ملامت کند که این همه می توانست در زندگی معنای زندگی و معنای خودش را بفهمد. ببینید فیه ذکرکم، یعنی در این قرآن قضیه شما وسط بوده است. خب قضیه ما وسط بوده است، آیا ما هم حالا با همین دید سراغ قرآن میریم ببینیم قضیه ما چی بوده است در این کتاب که خداوند پیامبری را میفرسته با اون عظمت که قضیه ما را با ما در میون بگذارد. این یکی از نکاتی که فکر میکنم اگه ما با این روی کرد وارد قرآن بشیم، اون جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودند قرآن قصه انسانسازی است، کتاب انسانسازی است. واژه امام خیلی حرف درش خوابیده است به جهت جهان امروز. می‌دونید که به قول متفکران امروز انسان در این دوران خودش برای خودش مسئله شده است. خیلی خوبه این نکته. وقت این آیه میگه که ما مسئله شما رو میخواییم با شما در میون بگذاریم. مطمئنن اگه روزی فرصت بشه، هنوز نشده، هنوز بشر به سر عقل نیامده است که بیاد پیش خودش بگید خب اگر من مسئله خودم شدم، چه کسی مسئله من را که من مسئله خودم شدم میتونه با من در میون بگذارد و حل کنه؟ میگردیم تو دنیا، میگردیم بفرماید دنیای مدرن و لیبرالیسم اینا که هیچ، اون کسا هیچ. ولی مثلا مسیحیت، مسیحیت که آخره چیز کمی نیست که، خب بهش رجوع میکنیم. به قول آگوستینوس میگه که دیدم هنوز باز هم باید جلوتر بروم. خیلی عجیبه، قرن چهارم زندگی میکرد، هنوز هم اسلام نیامده بوده است. ولی کتاب بسیار خوبی داره به نام اعترافات، میگه فهمیدم یه چیزهای هنوز پیش نیامده است. خب این میایم بودا، بودا کم نیست، بنده مدتی بودا خوندم، نه تنها پشیمان نیستم، بسیارم خوشحالم. بودا بسیار مسئله داره نسبت به انسان. ولی خودتون میدونید، عرض کردم شاید یک سال پیش بود، یکی از شاگردان مشهور استادای دانشگاه آمریکا که با بودا کار میکرد تشریف آورده بودن 11 سالم اونجا، گفت که حرف ایشون این بود که از ما دعوت میکردن که بیاید اون انسان شناسی که اسلام میگه درو به میدون بیارید، خیلی بیشتر ما با بشر جدید میتونیم حرف بزنیم. نمیخوام وقتم رو این بذارم، میخوام بگم لااقل شما، من یه عرضین خدمت رفقا دارم، آیا این که قرآن میگه ما قصه شما را با شما در این قرآن در میون گذاشتیم، ما با این روی کرد و نیت سراغ قرآن میریم ببینیم قصه ما را که با ما در میون گذاشته است چیست؟ خب با بقیه میگم عرض میکنم با بقیه میدانهای فکر مقایسه میکنیم، واقعا اونجاست که میفهمیم که ظرفیت انسان آخر الزمان را که ظرفیت عجیبی است خداوند در نظر گرفته است و ما را با ما به عنوان انسان نهایی در میون گذاشته است. وقت چه شعفی، چه حضوری، چی میگم اسمش را چه بگذاریم، چه حیاتی را خداوند به ما عرضه میکنه در این قرآن. خدا میدونه اگه هم به خاطر پیامبر از خدا تقاضا کنید که خدا یا به حقیقت این پیامبر فهم ما را از خودمان در قرآن به ما عطا بفرما. در شماره بعدی حالا به همین وادی میخواییم وارد بشیم. من متن میخونم. آیا در این روزها و با نظر به رسالت نبی اکرم به آن نوع حضور که سبک زندگی ما را متوجه جهانی کند که محور آن نه غرب باشد و نه زندگی غربی و نه انسان غربی باشد و به انسانیت انسانها و به عدالت به آن می اندیشیم فکر کرده ایم؟ سوال است که ما در این روزها انه شما میخواین سالگرد به عزت نبی اکرم بگیرید، برای چی؟ دیگه خدا باز رحمت کنه آقای فاطمی نیا را فردان، تو را خدا برای ثوابش این کار نکنی بابا، با ثوابش این کار کردن زمینگیر کردن مسئله است. این درد به شما یه جهانی را نشون میده، ما میگم برای ثوابش خوب کاری میکنی، اما بابا این جهانی جلوی ما گشوده است. مسئله رسالت نبی میخواه بگه آقا ما این روزها چی فکر کنیم، یعنی چه این نبی الله تشریف آوردن، میخوان که به چه چیزی دعوت کنن. عرض اینه که آیا رو انسانیت انسان و عدالت نسبت به انسانیت انسان ما فکر کردیم؟ این عدالتی که نسبت به انسانیت انسان است غیر عدالت عادی سیاسی و این حرف هست. نه، گاهی عدالت اونه که ببینید فلان عارف بزرگ همه زندگیش سه بار بخشیده است. خب این عدالت که آدم همه زندگیش سه بار ببخشه با اون که فقط بله میخواد خودش طوری باشد که حق بقیه رو نخوره، اونم خوبه، ولی گاهی خیلی مسئله وسیع تر از این هاست. ادامهش این است: در حالی که در کتاب، در آن کتاب که رسول خدا صلوات الله علیه و آله برای بشر آوردن، نوعی ورود در راهی است که هنوز برای بشر این دوران طی نشده است. اون که بنا بود بشه خیلی هنوز مونده است، راهی که بنا بود طی بشه و طوری باید در آن ورود کرد که حضور خداوند را در آن مسیر احساس کرد. یه راهی است، خودشون هم میگن هم سبیل، اینا راهن. خود قرآن هاز مثلا خدا رو ببینید، دو قرآن به پیغمبرش میگه قول هازهی سبیلی، پیغمبر بگو این قرآن که من جلو شما آوردم این راه من است. خب این راه رفتن که داشته باشد چی پیش میاد؟ حرف اینه که راه خدا انسان را با خدا آشنا میکنه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی را، خدا رحمت کند به حق پیامبر این مرد را. شما میفرماد اتفاقا شما تجربه کنید، هرچه دستورات دینا عمل کنین بیشتر احساس میکنید خدا سراغ شما میاد، و عکسش میفرماد هرچه شما از دستورات دین عدول کنید میبینید نسبت شما با خدا از بین میره. یعنی پس در حد جهنم و بهشت اینا مسئله رو نباید متوقف کنید. یه راهیست از طریق قرآن و پیامبر جلوی بشر گذاشته است. جمله را میخواد باید و طوری باید در آن ورود کرد که حضور خداوند را در آن مسیر احساس کنید. و اگه امید دارید که من از بسیار امیدوارانم که آینده حتما انقلاب اسلامی جهانی میشه، به جهت اینکه این اسلام داره بشر را با خدا آشنا میکنه. انقلاب اسلامی فرقش با یه اسلام عادی که بخواد ثواب ببره طرف خیلی فرق میکنه. انقلاب اسلامی راهی است که انسان را با خدا آشنا میکنه. خب معلومه دیگه جهان سکولاریست دیگه نمیتونه کاری ازش بیاد. اینکه امیدواریم به جهت اینکه میدانیم که چه راهی گشوده شده است در ذات اسلام و نبوت. در شماره بعدی باز همین یه سوال داریم: با توجه به این امر، یعنی با توجه به این امر، یعنی با توجه به حضور خداوند در زندگی، آیا انقلاب اسلامی ادامه نبوت رسول خدا و بعثت آن نیست؟ ما سوال داریم. یکی گفته بود که من این طاهرزاده را قبول دارم اما دعاوا آخرشه که به انقلاب رهبری میکنه قبول ندارم. خب نوش جان، ما همچی طاهرزاده نیستیم. ما همه هر شما اتفاق همه آخر هاست. یعنی اینکه ما هم اتفاقا معتقدیم در یه جهانی حاضر شده ایم که جهانیست که اگه پیامبر رو میخواییم بهش نزدیک بشیم ادامهش همینه که امروز شما میدانش را با این همه شهید و این همه آسمانی شدن انسان‌ها پیدا کردید. من بر همین میخوام بگم در سالگرد بعثت نبی الله ما کجا باید واسیم، چه جایی واسیم که این بعثت را پاس بداریم. در شماره بعدی خیلی نکته دقیقه هست، پیامبران همواره متذکر خطر بیدینی در انسانها بوده و هستن. نمیدونم چقدر رفقا فکر کردن واقعا خطر بیدینی را فکر کردی؟ اقلش مقایسه کنید دینداره را با بیدینا، خیلی خطر بزرگیست بیدینی. وقت پیامبر خوب این تحفه بزرگ را جلوی شما قرار دادن. پیامبران همواره متذکر خطر بیدینی در انسانها بوده و هستند، خطری که انسان را همیشه نه تنها از خود بیگانه می کند، حتی با خود درگیر می نماید. اینا را همه را می تونید شما تجربه کنید. من یکی از کسایی هم که حقیقتش معتقدم روانشناسی یک کار کوچیک کمیه، یعنی روانشناسی میاد بلد این دیگه آنومالی های رفتار شما را جدول بندی میکنم، یعنی این کار را بکن این طور میشه، ولی این نیست اون چیزی که بشر نیاز داره. غلط نیست، بالاخره مسائل اجتماعی و فردی افراد را یه علم است، یکی از علوم انسانی روانشناسی است. اما نه اینکه خدای نکرده فروتوف شوان مرد بزرگ شوان میگه که خدا نکند که روانشناسی جای نبوت بشینه و خطرناکه و میگه یه خطرهایی که ما احساس میکنیم اینه که روانشناسی جای دین بشینه. باز من تأکید میکنم مثل جامعه شناسی، مثل اقتصاد، نارش کن علوم انسانی، یکیش هم روانشناسیه. روانشناسی یه علمی است که در حرکت‌های جزئی افراد میتونه یه جنبندی بکنه برای پیشنهادهای جزئی افراد که انسان را معنی کنن، جای انسان مشخص بشه، انسان با خودش چطوری خودش را معنا کنه. اینجاست که دوباره میخونیم پیامبران همواره متذکر خطر بیدینی در انسانها بوده و هستند، خطری که انسان را همیشه نه تنها با خود بیگانه می کند، دومیش خواهش می کند روش فکر کنید، حتی با خود درگیر می کند و آن درگیری در ابدیت به صورت جهنم انسان را از درون و بیرون دربر می گیرد که آیات جاولد این تطلع و علر افهددی از آیه قشنگتر، از درون می آید ولی پی عمد معددن، یعنی دور آدم ها می گیره. این مسئله بیدینی مسئله بزرگیست و رسالت یعنی تذکر به خطر بیدینی. و اگه ما میتونستیم با این دید، یعنی واقعا با خلق محمدی صلوات الله علیه، با مردم خطر بیدینی را در سالگرد بعثت پیامبر در میون میگذاشتیم، فکر میکنم بسیار خودمون را ملامت می کردیم که چرا کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. در شماره بعدی حرف اینه کسی معنای شریعت الهی را درست می یابد و به آن دستورات مقید می شود که خطر بیدینی را درست احساس کند. من خیلی رو این حرف دارم. بالاخره یاد باشه ما دانشجوهایی بودیم که خطر بیدینی تهدیدمون میکرده است و خوب میفهمیم خطر بیدینی یعنی چه، و به نظرم جوانارم ما میفهمیم که اینا هم خطر بیدینی تهدیدشون میکنه. میگه کسی معنای دین را میفهمد که خطر بیدینی را بفهمد، بیدینی را درست احساس کند. در این صورت تلاش میکند خود را در تمام ابعاد انسانی، چه در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی، انسان متدینی باشد. ما بتونیم خطر بیدینی را بگیم، ببینید چقدر انسانها در دیانت عشق می‌ورزند. ما اینا تجربه کردیم، دیدیم بچه‌هایی را که وقتی مزه دینداری رو چشیدن چه جانانی کنارش واسادم. امری که حقیقتا در این زمین زمانه آخرین پیامبر صلوات الله علیه و آله از طریق قرآن به خوبی با ما در میان میگذاره. یعنی شما وقتی قرآن میخونید مگه یکی از ابعاد این نیست که میگه خب هلاک میشی، خودت هلاک میشی، خودت ملامت کن، یعنی خودت داری گرفتار شیطان میشی. یعنی در واقع قرآن با ما خطر بیدینی را در میان میگذارد. خب چرا ما با همین روی کرد قرآن را با بقیه در میون نگذاریم؟ من چون الحمدلله جلسه را جلسه اهل فکر و منطق میدونم، خوبه که این تأکید بنده را روش بمانید که وقتی با قرآن روبرو میشیم آیات را با خودمون و بقیه در میون میگذاریم، این خطر بیدینی را و آثار و تبعاتی که برای طرف همین حالا داره که درگیر میکنه خودش را با خودش، خب باش در میون میگذاریم. و من بسیار نتیجه دیدم از این روش قرآنی. در شماره بعدی حرف اینه که نبوت و نبی در کنار آموزش های دینی نیایش با خدا را به معنای اصیل آن به انسان ها متذکر میشود. فدای قرآن و نبوت و نبی برم، واقعا این نیایش رو که خودتون میدونید، تا انسانها خود را در جهانی بسیار گسترده و لطیفتر و آرامش بخش احساس کنه. بحث خوبیه، چون توی همین عرایزی داشتیم در یکی اولین دعای خمسه عشر، همه حرفمون همین بود دیگه، که با دعا در آغوش خدا. شاید یه سوم این کتاب همش این بود که آقا این جهانی که از طریق این دعای شریف جلوی ما حضرت سجاد میگشاید، این رو نذاریم از دست بره. خب شما داشته باشین، نبی یا نبوت چی کار میکنن؟ خدا را به چه معنا به ما معرفی میکنن؟ به عنوان خدای خالق، ابدا به معنی الله، الها، الها یعنی معبود، معبود یعنی اون که من واله و شیدایش میشم. یعنی همین دعاهای عزیز القدری که شما در این ماهای رجب، در ماه رجب میخونین، که دعاهای عجیبیست. فقط روی کرده چی میشه؟ جهانی جلو ما والله گشوده میشه، جهانی بسیار گسترده و لطیف تر و آرامش بخش. آیا جهان انسانهایی که اهل نیایشند را میتوان با جهان تاریک آنهایی که راه نیایش با خدا را از طریق فرهنگ نبوت پیامبر را نمیشناسند مقایسه کرد؟ خودتون ببینید، ما با جوانامون همین حرف رو داریم، بگو آقا دو تا جهان برات پیش میاد، آیا با دین اون جهانی که برات پیش میاد رو مقایسه کن. حالا خودت نمیفهمید چه جهانی برات پیش میاد، بی دینا رو ببین چه جهانی براشون پیش میاد، خب بخوای نباش. این طور فل اشیا به ازداده ها که بعد نیست که. آیا در همین رابطه متوجه ضرورت ارسال پیامبران برای بشریت از طریق حضرت رب العالمین نمی شویم و ضرورت وجود پیوندی که با نیایش می توانیم با پروردگار عالم برقرار کنیم؟ خودش روشه. ببینید ما اینجا در واقع دائم داریم انسان را با خودش در میون می گذاریم که شما با پیامبر اومده است با این ادله محکمی که شما عقلت قانع میشد و قلبت تصدیق میکنه که میشد با جهانی رابطه برقرار کنی که در این جهان خداست که به قول حضرت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه، خداست که خدایی میکند. آدم این جهان رو مقایسه کنه با جهانی که یارو اصلا آنی مسئله مادی تمام شخصیتش رو گرفته است، بلکه خیلی فرق میکنه. ما نگفتیم تو دین اسلام انکار مادیات میکنن، و ولی جهانی که جلوی ما میگشاید دین با نیایش ها، خودتون میبینید دیگه، اصلا دادم براش کل دنیا هیچ و پوچ میشه. خدا هم که اون چیزی که باید به ما برسونه اگه ما تنبلی نکنیم میرسه. در شماره بعدی میگم اگر دیانتی که عقل پشتیبان آن است، این مهمه. ما در دینمون دین چی میگن از این خرافات نداریم دیگه، عرفان کیهانی هم نداریم، یا چرت و پرتای یا آقا نهن فلانی در احوالات فلان، نه، ما حتما عقل میخوان. حالا میگه اگر دیانتی که عقل پشتیبان آن است و قلب آن را احساس میکند نیاز اصلی بشر نبود، فرض میگیریم نبود، خیلی این بحث مهمه، شاید بگم بنده اقلش 7-8-10 تا کتاب جدی پشت این قضیه در جریانم، خیلی نگاه های مختلف، بعضیا اصرارشون همینه که دین یک حال خوش است. بله دین یه حال خوش است، ولی حالی که قبلا کی تصدیق کرده باشد؟ عقل. پس حال خوشی است که قلب در بنیان عقل اون را به میدان آورده باشد. اون وقت حالا ما سوالمونه اگه این نباشد بگون چی پیش میاد؟ این که دیگه حرف من نیست که، میخونیم. اگر دیانتی که عقل پشتیبان آن باشد و قلب آن را احساس کند نیاز اصلی بشر نبود، پدیده پوچی در جهان مدرن چرا به سراغ بشری آمد که خود را در نهایت رفاه احساس میکرد و امروز احساس پوچی به عنوان اصلی ترین مشکل زمانه هست؟ حرف من نیست. خیلی بزرگان دارن میگن، منم از بس این را در همین جلسه تکرار کردم، برای خودم هم ملال آور است. آقا مسئله پوچی مسئله اساسی بشر است. یکی از اساتید بسیار بزرگ دنیا میگه تمام فکر و ذکر هایدگر این بود که خدایی رو به بشر معرفی کنه که این پوچی از بین بره. و بعد دیگه بلدی نیچه و میشل فوکو، میشل فوکو که خیلی عجیب تر، اصلا میشل فوکو اومده از ایران و با انقلاب اسلام آشنا شده است، یکی از حرفاش اینه که چطوری بشر را بشه از این پوچی نجات داد. روش فکر نکرده ما. من خودم نظرم است که هنوز ما معنای پوچی، حالا اصطلاحش هست نیهیلیسم یا نیستنگاری، ما رو این فکر نکرده. دو تا مشکل ما داریم، یکی اینکه هنوز خودمون پوچیا خودمون رو نمیشناسیم، ما بیش از اینیم که فکر میکنیم هستیم. دو، متوجه نیستیم که با این جهان اگه ادامه پیدا کنیم پوچی، یا بگو همون پوچی به معنای نیهیلیسمش، به معنای نیستنگاری، بشر رو گرفتار میکنه. حالا حرف اینه که اگر پیامبر چیزی نیستن، چرا جهانی که تقریبا رفاه، جالبه یکی از اساتید تحقیق خوبی هم کرده بود، هرچه ملت ها در رفاه بیشترن بیشتر احساس پوچی میکنه، خیلی تحقیق خوبی کرده بود، ما هم استفاده کردیم. حتی اینکه ملت هایی که تصمیم خودکشی گرفتن عموما ملت های مرفه بودن، اینا رو داشته باشید. حالا ما سوالمون نیست اگر دیانتی که عقل پشتیبان آن باشد، ما دیانتی که مبنای عقلی نداشته باشد قبول نداریم، اما در عقلم متوقف شدن دین رو در یک محدوده کمی نگرداشتن. اگر دیانتی که عقل پشتیبان آن باشد و قلب آن را احساس کند نیاز اصلی بشر نبود، پدیده پوچی در جهان مدرن چرا به سراغ بشر آمد که خود را در نهایت رفاه احساس می کرد و امروز احساس پوچی به عنوان اصلی ترین مشکل زمانه هر کسی را به نوعی مشغول کرده و برای، ببینید درست میگم یا نه، و برای نادیده گرفتن آن و یا عبور از آن، هر دوتاش اینا دارن تلاش میکنن، به هر کاری و تلاشی دست میزند. یکی با انواع سرگرمی ها در این آن که می داند کارش بیفایده است ولی کار دیگری نمی تواند بکند. من اینا رو همه رو مطالعه کردم، طرف میگه که می دونم فایده ندارد، اما اگه نرم دانس چی کار کنم؟ میگه میدونم فایده نداره، اگر عرق نخورم چی کار کنم، مشروب نخورم. خیلی عجیبه زدم ببینن اینا. گفتم اگر پری بکشایم بر دشت های گم شده پرواز میکنم، اما چرا نشد. میگیم که یکی با انواع سرگرمی ها، این نکته خیلی مهم است، در این آن که میداند کارش بیفایده است ولی کار دیگری نمیتواند بکنه. من روی موندم و خدا میدونه، به خدای پیغمبرا قسم، درست حضور در انقلاب اسلامی عکس اینه. هیچ جا دیگه هم اینو پیدا نمیکنین. اگه پیدا میکردین خب منم نظر داشتم روی این قضیه. این پوچی، این نیستنگاری که بشر رو گرفته است و تلاشم میکنه یا عبور کنه یا نادیده بگیره، هیچ راهی نداره. هر راهی دیگه هم شما بگون، برو دنبال اون شیخ، برو با دنبال اون رئیس، برو. اگر در متن انقلاب اسلامی اون سلوک را به شما نده، همون شیخ اخلاقی هم پوچی را پنهان می کند. داشت یه بام، یه بار خیلی برای ما عجیب بود. ما فهمدن اون که انقلاب اسلام را قبول نداره پشت سرش نمازم نخونید. آخ چرا امام اینو گفتن؟ بلکه چیزی به شما نمیده، شخصیتش باید افقی به گشاید که شما بودتون را در یک جهان متعالی حس کنی. مسئله شما تا عمق فاجعه را نیابید، راه حل مشکل را نمیتونیم درست بررسی کنیم. یک و دیگری گفتیم، یا اونجوری و دیگری با اتصال به عرفانهای کاذب. چرا؟ تا در فرار از پوچی، تا در فرار از پوچی خود را فریب دهد. به قول یکی از اساتید می‌فرمودند امروز تمام تلاش بشر مدرن نیست که خودش فریب بدید. و بعد می‌فرمودند که هیچ فریبی بدتر از این نیست که آدم خودش فریب بده. خب بیان تعارف ندارن، بیان ببینید دارن خودشون رو فریب میدن با این، تا دمی از هوشیاری وارهن، ننگ خمر و بنگ بر خود میدهن. زیرا متوجه نبوت به عنوان عطای رب العالمین که رب انسانها نیز هست نیستن. امروز صحبت حضرت آقا خیلی عالی بود، عیناً همین جمله را منم یاد داشت کردم. بفرمودن یک عطا، نبوت وسیله است که عطاهای الهی به سوی انسان میاد. نبوت خودش یه عطای الهی است. انسان این عطا را ول کنه، بفرمایید همین پوچی ها که عرض کردم. زیرا متوجه نبوت به عنوان عطای رب العالمین که رب انسان ها نیز هست نیستند. و اینجاست که در جایگاه و حساسیت و ضرورت نبوت بیش از پیش در جوانان این زمانه خود را نشان می‌دهد. و اینجاست که جایگاه و حساسیت و ضرورت نبوت بیش از بیش در جوانان این زمانه خود را نشان می‌دهد. و ما در این زمانه بیش از پیش باید جایگاه نبوت را برای این نسل به عنوان جهاد تبیین کنیم. خیلی برام مهمه. شما هر دلیلی بیارید برای حقانیت نبوت، رد که نمی‌کنه که، نما نمیتونه خودش با خودش حل کنه دیگه. از این آیه، یعنی شما با صد دلیل ثابت میکنید که این قرآن از طرف خداست، نمیگه نه. خب چون میتونه بفهمه مال خود، ولی چرا مسئلهش حل نمیشه؟ برای اینکه نمیدونه جایگاه نبوت کجاست. امروز این نسل باید متوجه باشد معنایی که میخواهد بیابد، معنای عبور از پوچی هاست به سوی یک حیات نشاطش بشاش وسیع آسمانی والا. کمتر از اینم نمیخواد. شما کمتر از این بهش میدید نمیتونه راضی بشه، همطور سرگردان میمونه. من این شماره را خواهش میکنم بعدن روش عنایت داشته باشین، روش انشاءالله میشه فکر کرد. عمدن هم دقت کردین زبان ما در این شماره زبان اینه که با نسلی مسئله خودشا باش در میون بگذاری. در شماره بعد این است، آیا جز این است که هر روز بیش از پیش انسانها متوجه رازهایی در نزد خود میشوند که تنها و تنها از طریق آموزه های انبیا میتوان با آن رازها در وجود خود کنار آمد. نمیفهمیم ما؟ میفهمیم یه خبریه. ما اگه راز بفهمیم که دیگه راز نیست، پس راز را نمیفهمیم، اما میفهمیم رازهایی هست. خب دوباره میخونم: آیا جز این است که هر روز بیش از پیش انسان‌ها متوجه رازهایی در نزد خود می‌شوند که تنها و تنها از طریق آموزه‌های انبیا با آن رازها در وجود خود کنار آمد و از این همه ابعاد پنهانی که در درون انسان‌ها هست حیرت کرد و تنها با تبعیت از شریعت الهی می‌توان در کنار آن رازها و همراه آن رازها زندگی کرد؟ باز اینم یه بحث مهمی است. بزرگانم بحث کردند که واقعا میفهمیم یه رازهایی هست. تلاش بسیار بدی که به اسلام میگن راز زدائی. جهان مدر فکر کرد که میتونه، گفت آقا من آبا شناختم. گفتیم قربان آب چیه؟ هاش دو. میگم پس یه چیزی ما میشه، پس یه لطافتی داره، یه صفایی داره. ضرری که جهان مدرن زد این نبود که این علوم رو کشف کرد، اومد راز زدائی کرد. یعنی واقعا آب فقط هاشدوه؟ من چی میدونم آب چیه؟ این لطافت، این صفا، این که من فقط حس میکنم باهاش انگار یه زندگی میکنم. خود خدا میگه آب را برای حیات آفریدیم، نه اینکه قلوف قلوف بخوریم و نمیریم. رو این فکر کنید، با هاش دعا کردن آب عملا ما را از اون روحانیتی که مادر بزرگمون با آبها برقرار میکردن محروم کردن. بقیه شم همینطور. آسمان چیه؟ هیچی نیست آقا، گزنه نیست، کریپتو نیست، اکسی. بابا یه چیزی دیگه هم هست، نمیخوام وقت دونه بگیرم. وقت این متن رو بعد انشاءالله دوباره مطالعه بفرمان. میگه نه، پیامبرا اومدن و گفتن اگر که در دیانتت حاضر باشی با این رازها با همدیگه زندگی میکنید. و حداقل فکر میکنم دو تا کتاب در این رابطه هست. کتاب آقای نصر خوب است، به نام هنر مقدس، ببخشید نیاز به علم مقدس، خوبه. کتاب اکهارت هم خوب است، هنر مقدس. اساسا بحثایی که بحث مقدس بودن را میارن وسط تا بگن که جهان ابعاد مقدسی داره. من دلم بخواد روی این بمونید. شما با عبادات خودتون ذیل پیامبرا به چی میرسی؟ پیشنهاد این است که روی این که میفهمیم رازهایی در این عالم هست و ما در کنار این رازها میتونیم زندگی کنیم. جهان سراسر راز. در شماره بعدی از حالا مثال زدیم، اینا مثال است، خیلی بحث مفصل تر از ایناست. از رازهایی که بین انسان و خدا هست بگیر، که خدا نصیبمون بکنید که چقدر راز بین انسان و خدا هست. هیچی نمیفهمیم، اما میفهمیم با عباداتمون کنار این رازها انگار هستیم. از رازهایی که بین انسان و خدا هست بگیر تا رازهایی که بین زن و مرد و یا بین انسان و جهان در صحنه است. تنها میتوان از طریق آموزه ها و راهکار انبیا در کنار آن رازها زندگی کرد بدون آن که متوجه حقیقت آنها بود. اگر گفتن زندگی سراسر راز است و تنها خالق جهان و خالق انسان از آن آگاه است، در نسبت بین دستورات شریعت الهی و نتایجی که پیش می آید بیشتر روشن می شود که مثلا چگونه می توان بین صداقت و جهانی که مقابل انسان قرار می گیرد رابطه برقرار کرد. یه امر تجربی است، خودتون تجربه کنید. آدم راست میگه چش میشه، راست میگه فقط دیدره چیه، نه چرا همچی شد. این راست گفتن که خب مقابلش دروغ نگفتنه، ولی همینه فقط؟ یا انسان میبیند که یه جهانی مقابلش باز شد. و اینجاست که من نظرم فیلسوفان زمینگیرند. یعنی ما هیچ وقت این چیزا رو فیلسوف برای ما میگه تا اینجا رو که آقا یه خبری هست، ولی این را با شریعت میفهمیم. جالبه، دیدم یکی از استاده خیلی خوب میگه، میگه فیلسوفا میفهمند که رازهایی در این عالم هست، ولی انبیا هستند که خبر از اون رازها میدن و نسبت ما را با اون رازها روشن میکنند، زیرا رازی در میان است که ما تنها با رعایت دستورات الهی در کنار آن رازها قرار میگیریم، وگرنه اصل رازها بسی مهمتر از ظاهر این دستورات است که ما را دعوت به انجام آن کردند. در شماره بعدی را خودتونم آشنا هستید. حالا ببین میتونیم یه نتیجه ای بگیریم، یه صلوات هم بفرستیم. آیا به این نکته فکر کرده ایم که در این زمانه تنها زندگی دینی میتواند ما را در همه ابعاد وجودیمان به خدا آورد و از خیانتی که می توانیم به خود و زندگی خود روا داریم نجات یابیم؟ سؤاله. ما این سوالات میریم وسط خیابونم از چهار تا آدم عادی می پرسیم، یه سؤاله، خودش باید جواب بده. میگیم آیا یه نوع خیانت نیست که به خودمون و زندگیمون میکنیم وقتی که زندگی دینی نیست؟ آن نوع زندگی دینی، حالا اینجا سوال معینه، آن نوع زندگی دینی کدام زندگی است که نه کرخی دینداران عادی را داشته باشد و نه پوچی زندگی بیدینان را؟ این یعنی با آغازی دیگر به سوی دینداری آمدن. یا ایها الذین آمنوا و رسولهی و الکتاب الذی اون نزل علی رسولهی و الکتاب الذی انزل من قبل. ولدی چرا باید؟ مگه ما مؤمن نبودیم؟ میگه نه، مؤمن بودی قبل از 1401. حالا باید 1401 ایمان به چی؟ به الله و رسولهی، دو تاست. یعنی خود رسول الله موضوعیت دارن به عنوان مقام رسالت و شخصیتی که ما باید با شخصیتشون پیوند پیدا کنیم. و کتابی که انزل علی رسوله، اینم کافی نیست، ولی کتاب الذی انزل من قبل. شما اگر در نسبت با حضور ادیان در طول تاریخ حاضر نباشید، بازم کافی نیست. ببینید، یا ایها الذین آمنوا، ببینید اینه که میگن هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. خب این آیه خیلی آیه عجیبی است. ما در امسال اون ایمانی که به پیامبر داشتیم اگر تجدید نشه، در افق دیگری حاضر نشه، این آیه را رعایت نکردیم دیگه. حالا بلدین خودتون. در شماره بعدی، آیا به ایمانی که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله از طریق قرآن و با سیره خود برای ما آورده رسیده ایم؟ سؤاله. پیامبر یه قرآن برای ما آوردن و یه شخصیت، ما رسیده ایم یا نه؟ یا هنوز نه، ولی بنای همدلی با پیامبر داریم. این دو تا ساخت، دقت کردید؟ نمیدونم یا نه، نه قشن حواستون جمع است، نماز میخونی، نماز حواستون هم قشن ولزالین هم درست ادا میکنیم و اینا را حواسمون هست دیگه. وقت بعد که حواسمون پرت میشه، همون طور که حواسمون جمع است رعایت میکنیم یا یهو پرت و پلا میگیم؟ میبینیم که پرت و پلا نمیگیم. پس معلومه بازم، یا این جمله رو میخوام بگم، ولی بنای همدلی داریم. اون وقت میبینیم هنوز نه، اما نه هنوز نه که پرت شدیم بیرون. هنوز نه یعنی راه‌ها باید طی شود. متن یه بار دیگه میخونم. آیا به ایمانی که به پیامبر از طریق قرآن و با سیره خود برای ما آورده رسیده ایم یا هنوز نه، ولی بنای همدلی با پیامبر خدا داریم. خیلی زندگی قشنگیست. بخش هایی از وجود ما برای ما چه نوع برخوردی را با دین خدا به ما پیشنهاد می کند. به خودمون برگردیم تا در عین دینداری بخش اعظم وجودمون را تاریکی فرا نگیرد. ما قبول داریم که دیندارانی هستیم که مثلا متحجرین را دقت کردید، این وهابی ها را دیگه من که با چشم خودم دیدم که ظلمات در ظلمات بودن. بعضی موقع با هم بحثمون میشد. حالا ما سوالمون اینه، ما بخش چه کار کنیم که بخش هایی از وجود ما برای ما چه نوع برخوردی را با دین خدا به ما پیشنهاد میکند؟ این خود شما، چه نوع برخوردی ما با دین خدا باید داشته باشیم تا در عین دینداری بخش اعظم وجودمان را تاریکی فرا نگیرد؟ آیا بخش وجود ما بشر لدین آمنو و بشر صابرین و بشر المؤمنین را که حکایت پایداری در دینداری است با همه مشکلی که به ظاهر در مسیر دینداری پیش می آید را شنیده است؟ شما دیدین مردم خود ما واقعا دیگه سختی از این بیشتر که این روزا داشتن؟ چرا یه چیزی شنیدن که 22 بهمن اومدند؟ این یه چیز عجیبی بود. من حرف امام رو قبول دارم که این دست غیبی بود که قلب ها رو هدایت میکرد. دیگه طرف گفتم یه جا خودش گفته بود، تو کیلو گفته بود اگه یه نفر 22 بهمن بیاد من موبای سرامو بیتراشم. خب پس پهلوان برو موباده بتراش. چه خبر از دنیا؟ یعنی به حمدالله شیعه و به خصوص در متن انقلاب، اونایی که در نسبت با انقلاب هستن، اون قسمت تاریک وجودشون برشون غلبه ندارد. این سیاسیون ها دیدین، سیاسیون پر از تاریکی هن. این یه چیز عجیبی است که وجهی از وجود این مردم بشر صابری نشنیده است. برای همین با این همه کیا اومدن 22 بهمن؟ اونایی که اتفاقا خیلی هم سختشون بود دیگه، شما دیدین کیا اومدن دیگه، اونا بودن که بسیار زحمت هم حالا اینه، اون که یه رو خورده برده بود که مسئله نداشت. چرا اومد؟ جز این از آیا بخش اعظم وجود ما بشر الذین آمنو و بشر الصابرین و بشر المؤمنین را که حکایت پایداری در دینداری است که امروز هم رهبر فرمودن با همه مشکلی که به ظاهر در مسیر دینداری پیش می آید شنیده است، خودمون می دونیم. در شماره بعدی می خواهیم این رو به یه نحوی به یه نتیجه انشاءالله برسونیم. اگر این خیلی بحث خوبی است، با جوانا به خصوص میشه در میون گذاشت، اگر اختیار آدمی به معنای آن است که انسانها مجبور در سیطره هوس ها نمی باشن، خودتون اینا قبول دارید، گویا اختیار نیست که گرفتار سیطره هوس ها نباشید، پس اختیار آدمی تنها در پیوند با خداوند از طریق شریعت الهی به ظهور می آید. خب ببینید شما کی اختیار خودتون رو حس میکنید؟ یعنی اون یارو که جزس بنگ میکشید اختیار خودش رو حس میکنید یا تو سرش میزنید که نمیدونم چیکار کنم دست خودم؟ اختیار تولد است در انتخاب‌های بزرگ، پیش میاد، اختیار انسان حس میکنه. چون این بحثا شده است تو بحثای امروز دنیا، من اینجور خوندم، اگر اختیار آدمی به معنای آن است که انسان‌ها مجبور در سیطره هوس‌ها نمی‌باشند، پس اختیار آدمی تنها در پیوند با خداوند از طریق شریعت الهی به ظهور می‌آید و انسان‌ها حقیقتاً در این رابطه اختیار خود را احساس می‌کنند و اینجاست که معنای لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. این روشن فکر اون قسمت دوم آیه را نمی‌خونه. بعد این می‌دونید که این آیه از قدیم بوده است و همم قبول داشتن. بعد از مشروطه یه جریان روشن فکری وارد کشور شد، نمی‌دونم یه بار عرض کردم یا نه. بعد اینا هی دائم می‌گفتن آقا لا اکراه فی الدین. خب آیه را بخون، میگه آقا تو در جایی هستی که چیزی بنا نیست به تو تحمیل بشه، اختیار تو رو از تو بگیرن، اتفاقا میخواهن هیچ فشاری بر تو نگذارن تا تو در انتخابت راه را درست برید. متن رو میخونم به نظرم درست روشن میشه. به این معنا، به این صورت که آنچه پیامبران آورده اند در نسبت با انتخاب خود انسان ها معنا دارد تا بتوانند مسیر رشد و کمال را در مقابل مسیر گمراهی و بی‌ثمری زندگی خودشان انتخاب کنند، تا شخصیت انتخابگری آنها به فعلیت برسد و در سیطره هوس نباشد. به نظرم امروز خیلی خوب میتونه، حتی با اینا که بیچاره گرفتار کشف حجاب شدن، ما اگه در یه گفتمانی باشون صحبت کنیم انتخاب کردی یا بازی خوردی، بالاخره تو میخوای انسان باشی، این که انسان خودت خودت از بین بری بدون دعوا. بعد من متن بعدی را فقط این آیه را میخونم، خیلی آیه عجیبی است. امروز هم دوباره حضرت آقا رو این آیه هم دست گذاشتن. اصلا پیامبر یعنی چه؟ جز پیامبر اومده است، خدا ببینه اینجور توصیف کرده است، یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اومده است بارای علکی که دور خودتون پیچیدید و به پر و پادون پیچید و برداره. بعد میفرماد که اونایی که فلذین آمنوا به، واقعا دیدن نه راست میگه، و از ذروح و پاس داشتن او را، عزت داشته، و نصروح و تبع و نور الذی انزل الیه. این چند بار تو قرآن، یکی از جایی که میتونین ثابت کنین خدا صفت قرآن را نور گفته است همینجاست. میگه و پیروی کنن از چی؟ نور است، نور جلوی انسان ها گشته. میگه اولئک هم المفلحون. چرا اینا میگه؟ میگه آقا یه عده بیشتر نیستن در این زمانه که میبالند و میبالند. فلاح را به نظر من رستگاری معنی خیلی قوی نیست، بالیدن. فلاح کشاورزم دیدیم دانه را میبالاند. میگه اونایی میبالند. من حالا سوالم از شما اینه، اگر 30 سال نماز بخونیم ولی همون باشیم که سال اول بودیم، خب نبالیدیم؟ به خود پیامبر قسم میشه طور نماز خون که حس کرد اون چه بر، یعنی این آیات قرآن رو نباید فقط یاد گرفت، باید بخوانیم ببینیم چه نوری بر پیغمبر میگذشته است، اون نور رو ما یه جوری در حد خودمون حس کنیم. ما تا اینجا راه جلومون گشوده شده است. در شماره آخر جمله این است، تنها با درک حقیقت نبوت است، آن هم نبوت آخرین پیامبر، که می توان در مقابل ظلمات آخرالزمان مقاومت کرد، و این بود راز حضور مردم در 22 بهمن امسال که به تعبیر رهبر انقلاب شنبه ای بود تاریخی و حماسه ای بود که مردم با آمدن خود در صحنه حقایق زیادی را بیان کردند. لغت خیلی دقیقه با جمله مال حضرت آقاست، زیرا فهمیدن آمریکا زیرا چون فهمیدن آمریکا نمیخواست در این صحنه حاضر شود آمدند. آیا این نوع حضور همان حضوری نیست که پیامبر خدا مقابل انسانها گشوده؟ برگشتم به حرف اولم، تا نسبت به زمانه خود آگاه باشند و با سیره و آموزه های پیامبران ماورای تبلیغات دشمنان انسانیت خود را معنا کند، و این از معنای این که امروز بیش از گذشته نیاز به پیامبر داریم. خدایا به حقیقت پیامبر، ما را در فهم پیامبری پیامبر و نزدیکی به آموزه های پیامبر موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.